امیرزا عباسیان از توبت جان گفته که به نظرتون چرا پرسپولیس در آسیا نمیتونه گل زنی بکنه؟
فکر میکنم آقای گاریدو حالا یه جنگی هم با اهالی رسانه داره. امروز به یه خبرنگاری گفتم شما چطور نمیدونید ایشون وینگر بازی کرده؟ شماها نمیدونید، به مردم هم نمیگید. تو پرتغال یه دونه بازی ایشون وینگر راست علی علیپور بازی کرده، توی شکست 2-1 ژیل ویسنته مقابل پاسوس د فریرا یه دونه بازی. و خب فکر میکنم آقای گاریدو به جای اینکه نسبت به انتقادات اینجوری واکنش نشون بدن، گاهی وقتا میتونن از نظرات خیلی از هوادار پرسپولیس، پیشکسوت و کارشناسان استفاده کنن. ولی خب به نظر من ارنجه و تعویضایی که اتفاق افتاده خوب نبود خیلی.
و یکی از دوستانم اشاره کرده بدون اینکه نامش رو بنویسه، گفته که به نظر من هیچ کدوم از تیم‌های کشورمون صعود نمی‌کنن. 4 شماره آخر ایشون 3249. ممنون از پیامک‌های شما عزیزان. وقت اضافه تا ساعت 21 ادامه خواهد داشت.
لیگ نخبگان آسیا و لیگ قهرمانان آسیا همچون لامپی نیمسوز برای نمایندگان کشورمون، بیشتر اوقات خاموش و گاهی اوقات هم روشن. 4 تیم از ایران در رقابت‌های آسیایی حضور دارند. 2 تیم در لیگ نخبگان آسیا و 2 تیم هم در لیگ قهرمانان آسیا. اوضاع رقابت‌های آسیایی برای نمایندگان کشورمون خیلی تعریفی نداره. از 4 نماینده کشورمون فقط تراکتوره که تونسته عملکرد خوبی داشته باشه. پرسپولیس بعد از گذشت 3 هفته از لیگ نخبگان آسیا از 9 امتیاز موجود فقط 1 امتیاز کسب کرده. استقلال هم به لطف برد هفته اولش از 9 امتیاز موجود فقط 3 امتیاز دشت کرده. بدین ترتیب استقلال با 3 امتیاز و پرسپولیس با 1 امتیاز در رتبه های 6 و 10 قرار دارن. اوضاع نمایندگان کشورمون در لیگ قهرمانان آسیا کمی بهتره. تراکتور از 2 بازی انجام شده 6 امتیاز کامل رو به دست آورده و شرایط خوبی رو برای صعود خودش از گروه A فراهم کرده. اما از سوی دیگه سپاهان از 3 بازی فقط 3 امتیاز کسب کرده و در رتبه 3 گروه C قرار داره. اوضاع نمایندگان کشورمون در رقابت‌های آسیا آنچنان رو به راه نیست. این موضوع میتونه دلایل مختلفی داشته باشه، اما مسائل داخلی باشگاه‌ها کم تأثیر ندارن. استقلال که تازه شروع کرده برای به ثبات رسیدن و پرسپولیس هم هنوز به پرسپولیس فصله گذشته حتی نزدیک هم نشده و از همه مهمتر سردرگمی برای بازی‌هاشون در ورزشگاه‌های مختلف میتونه دلیلی باشه برای عدم نتیجه گرفتن. تراکتور و سپاهان تقریبا خیلی از این مشکلات رو ندارن. فارغ از همه اینها، در ادامه راه آرزوی موفقیت داریم برای نماینده های کشورمون در رقابت آسیایی.
خب این بسته صوتی هم برای شما شنوندگان محترم پخش کردیم، اطلاعات بیشتر پیرامون رقابت های آسیایی نمایندگان کشورمون در لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان 2. اما با جناب آقای مهدی واعظی گفتگو خواهیم کرد، دروازه‌بان اسبق باشگاه پرسپولیس. آقای واعظی سلام و شب بخیر.
درود، شب شما بخیر، امیدوارم حال همه از اون خوب باشه.
سپاسگزارم.
جناب واعظی، به هر حال پرسپولیس بازی خودش رو در مقابل اسد واگذار کرد و خیلی از هوادارا مثل تقابل پرسپولیس و الاهلی حسرت خوردن بابت اینکه نتیجه با شکست همراه شد. چطور می‌بینید تیم آقای گاریدو در آسیا رو و پرسپولیس چقدر شانس داره جزو اون 8 تیمی قرار بگیره که به دور بعدی میتونن صعود بکنن؟
خب عرضم به خدمت شما که رفتارهای فوتبالی تیم پرسپولیس با این مربی به نظر من رفتارهای خوبی بوده. حالا سری مشکلاتی تو بدنه تیم اتفاق افتاد، مصدومیت ها که به نظر من به مقدار اون روند حرکت پرسپولیس رو جلوشو گرفت. ولی در کل به نظر من ما فوتبال مناسبی رو داریم میبینیم در چند فاز فوتبالی، اما اون چیزی که اهمیت داره در فاز حمله تیم دچار مشکله و نتونسته آقای گاریدو هنوز اون موزل و مشکل گلزنی تیمش رو حل کنه. تنها جایی که مقداری شاید اون انرژی که داره صرف میشه رو هدر میده به نظر من این بخش تیم آقای گاریدو است.
بله. و به نظر شما در نیم فصل تیم باید تقویت بشه یا بازیکن‌های از این تیم کنار گذاشته بشن؟ چون صحبت از سعید صادقی بود، سعید صادقی مثل این که آمد با حالا مربی و مسئولان باشگاه پرسپولیس رفع کدورت انجام داد. به طور مثال عرض کردم البته نام این بازیکن.
عرضم به خدمت شما که واقعیت قضیه، خب اول فصل هم حالا پیش فصل که بحث جذب بازیکنانی بود، نام‌های خوبی رو ما توی عرصه حالا بین‌المللی بعد از بازیکن‌ها رو شنیدیم که به این تیم می‌خواستن اضافه بشن، اما در نهایت اکتفا شد به بعضی از بازیکنانی که حالا طبیعتاً شاید اون کیفیت لازم رو برای خطوط حمله پرسپولیس نداشته باشن. اما نکته مهم اینه که ما در برابر تیم‌هایی داریم فوتبال بازی می‌کنیم که مثلا الاهلی عربستان نزدیک 170 تا 180 میلیون یورو هزینه داره می‌کنه در فوتبال و سرمایه‌گذاری روی بخش کلانی تو خطوط حمله خودش ایجاد کرده. خب وقتی فوتبال آسیا توی این خط‌ها در حقیقت بهترین بازیکن‌های شاید بعضی از لیگ‌های جزیره رو برای خودش جذب می‌کنه، حداقل‌های فوتبالی در فوتبال ما اینه که ما بتونیم یه مقداری خودمون رو تو این بخش‌ها همتراز کنیم. به نظر من پرسپولیس نه امسال، چند سالی است که توی بخش جذب یک مهاجم مناسب هنوز نتونسته مهاجمی رو جذب کنه که مشکلاتش رو حل کنه. پس نیم فصل پرسپولیس باید برای اینکه هم ادامه لیگ داخلیمون هم بحث لیگ نخبگان که بسیار اهمیت داره با این خطوط دفاعی ضعیف بعضی از تیم‌های کشورهای عربی، به نظر من داشتن یک مهاجم تندتی و سر فوروارد برای این تیم از واجبات داشت.
در شکل الان خب علی علیپور به عنوان مهاجمی که به قول شما سرعت خوبی داره، میتونه تمام کننده باشه، حتی مهاجم کاذب بازی بکنه به همراه عیسی آل کثیر که او هم قدرت تمام کنندگیشو حتی فصل قبل در سپاهان هم نشون داده بود، در مقاطع خیلی کمی که استفاده میشد. به نظر میاد توی تفکرات آقای گاریدو جا نگرفتن. ژوآو هم کیفیتی نشون نداد به عنوان یه خرید خارجی جدید که هواداران رو دلگرم کنه. این مشکل مهاجما رو شما توی نحوه استفاده آقای گاریدو میبینید یا به نظرتون تاریخ بازدهی بازیکنای مثل علیپور آل کثیر هم به اتمام رسیده؟
ببینید، ما در هفته‌های اول لیگ خب شاید یک مروری روی خط حمله پرسپولیس فکر کنم یک بازی یا دو بازی علیپور و عیسی آل کثیر کنار هم بازی کردن، بعد ما مجبور شدیم وحید امیری رو بیاریم به عنوان مهاجم سایه. اون موقع امید اینا شرایط مساعدی نداشت، بعد امید برگشت، دوباره امید آلیشا رو گذاشتیم برای مهاجم و در حقیقت شما که نگاه میکنید سیستم های تیم داره بر اساس نبود و ضعف خط حمله این تیم جابجا میشه. البته داخل پرانتز اینا خدمت شما و همه شنوندگان بگم، اگر که ما بازیکنان کلیدی پرسپولیس رو بخوایم مروری کنیم، مثلا اورونوف خیلی تاثیرگذاره اما دسته بازی متاسفانه جریان بازی نیست و به همین دلیل من فکر میکنم که ما باید یک ترکیب دو مهاجمه برای پرسپولیس ببینیم. یک مهاجم در حقیقت تو بخش کمک به خط هافک بیاد بازی سازی و گول زنندگی ها رو ایجاد کنه، یک مهاجم هم بتونه توی باکس خیلی حضور داشته باشه و از اون ارسال های توپ هایی که پشت خطوط دفاعی حریف انداخته میشه به نفع اصلا استفاده کنه. علیپور خصوصیات رو برای اونجا داره اما متاسفانه تو این چند تا بازی می‌بینید که نتونسته به اون مرحله‌ای برسه که این توپا رو وارد دروازه کنه، هم از لحاظ دفاعی خودش بالا بره و همین که اعتماد کنه خطوط هافبک بهش و بیشتر پاس بده. ما بازیکن و پتانسیل‌های خوبی داریم، هم علیپور هم عیسی آل کثیر به نظر من ابزارهای خوبی هستن، اما پرسپولیس باید یک بازیکن.
خب مثلا تعویضایی هم که انجام شد، احمدزاده، رفیع، اینا بازیسازای فانتزی هستن، شاید زودتر میتونست استفاده بکنه. یاسین سلمانی، محمد خداوندلو، اینا رو نیمکت موندن، همچنین سعید مهری. من احساس میکنم اون نوع گردش تو بیا بازیسازی رو بازیکنی که باید میداشت و یا دیر خواست به تیمش اضافه کنی یا از اول اومده بود شاید برای نباختن و گل نخوردن.
ببینید، یه تفکری در عقبه زمین وجود داره که به نظر من اون تفکر اجازه نمیده که تیم پرسپولیس مثلا حتی با این تغییرات، شما مثلا سلمانی، خداوندلو، رفیعی که دیرتر اومد، آل کثیر، مهدی، یکی دو تا بازیکن جوانتر هم ما داریم تو این بخشا که میتونه تیم ما کمک کنه. به نظر من اون رفتارهای تاکتیکی نیمه اول که مالکیت رو دوست داره، بعد میخواد با یک بازی مثلا زمینی، حتی در بازیایی که بعضی از کشورهای عربی مثل خود تیم قطری و عربستانی که معمولا این شکل زیاد فوتبال بازی میکنن، به همون شکل میخواد هم پرس کنه هم پرس گریزی داشته باشه و ترتیب تاکتیکی رو یک ترتیب منظمی داشته باشه. فوتبال بعضی وقتا اینو نمیپسنده. شما باید بازیکنان سرعتی تر، جوانتر و جسورتر رو زودتر به بازی بدی تا از خلاقیت های انفرادی این بازیکنان استفاده کنی، هم سرعتشون، هم تکنیکشون، هم اون نگاهی که برای آینده دارن. به نظر من ما یه مقداری توی بعضی از جابجایی بازیکن‌ها در بعضی از بازی‌ها یک مقداری احساس می‌کنم که حالا سلیقه مربی یه مقداری کنتر به این بازیکن‌ها میره. و اینا هم سلمانی بازیکن خوبیه، هم خدابندلو، مهدی که سرشار از انرژیه و به نظر من خیلی دوست داره خودش رو تو پرسپولیس نشون بده. اینا رو باید بیشتر به بازی بگیره، شاید تیم از لحاظ حتی فنی یه مقدار مشکلات خط حمله‌اش هم کمتر بشه.
خیلی متشکرم. این نکته‌ای هست بفهمید آقای وایزی.
ممنونم از شما، آرزو موفقیت برای تیم‌های ایران در آسیا می‌کنم. پرسپولیس هم انشالله بتونه چه این بخش مدیرانش برنامه‌ریزی برای جذب حداقل یک بازیکن در خط حمله داشته باشن تا موفقیت‌های تیم‌های ما بهتر بشه.
ممنونم، شبتون بخیر.
خیلی ممنونم از شما.
خداحافظ.
نبرد درویش و بیرانوند با حکم کمیته انضباطی باعث شده که فعلا آتش بس میان این دو نفر برقرار بشه. نبرد این دو نفر طوری بود که انگار نه انگار روزی با هم در یک باشگاه بودن. هر دو خبری از اسناد افشاگری میدادن اما هیچ کدوم سندی افشا نمی کردن. جنجال این دو نفر حتی تا بازی‌های تیم ملی هم ادامه داشت، به طوری که در تمرینات تیم ملی این دو نفر علیه هم مصاحبه‌هایی رو داشتن. اما بالاخره کمیته انضباطی طی حکمی آتش بسی میان این دو نفر برقرار کرد، اما هیچ کدوم از دو طرف این حکم رو قبول ندارن. علیرضا بیرانوند به دلیل اتهام رشوه به 2 میلیارد تومان و یک جلسه محرومیت تعلیقی محکوم شد که اگر از پرسپولیسی ها در رسانه عذرخواهی کنه این یک جلسه به حالت تعلیقی باقی میمونه. از سوی دیگر رضا درویش به 2 میلیارد تومان جریمه نقدی و 3 ماه محرومیت از حضور در استادیوم ها محکوم شد که در صورت عذرخواهی درویش مدت زمان محرومیتش نصف خواهد شد. دعوای بیرانوند و درویش با حکم‌های ترویج فرهنگ عذرخواهی فعلا متوقف شده. هنوز معلوم نیست مقصر کیه. مدرکی برای اثبات اتهامات علیرضا بیرانوند وجود نداره. مصاحبه‌های تند رضا درویش چیزی رو ثابت نمی‌کنه. با توجه به شرایط هر دو تیم یعنی پرسپولیس و تراکتور بهتره که تمرکز هر دو نفر به بازی‌هاشون باشه تا جدال بر سر اینکه چه کسی راست میگه.
همراه برنامه زندگی وقت اضافه هستی از رادیو ایران، ساعت 20:42:10 است. اگه نکته ای هست آقای محمد پیرامون همین داستان بیرانوند بفرمایید.
بله خب،
چون بعضی از شنوندگان سوال کرده بودن.
رأی که اعلام شد توضیحاتی رو آقای حسن‌زاده دادن در خصوص پرونده آقای بیرانوند. گفتن ما صرفا فقط به خاطر اون عناوینی که در مصاحبه ایشون به کار برده شده بود یه رأی دادیم، مبلغی جریمه کردیم و یه محرومیتی در که در صورتی که عذرخواهی هم بکنن. خیلی ابهام داره اصلا، من نمیدونم رأیی که آقایشون مصاحبه کرده از یک عمل تخلف مجرمانه صحبت کرده، اینکه ما به خاطر مصاحبه جریمه کردیم. بعد این ماجرا اگر رشوه بوده، چون گفته شیرینی ما ورود نکردیم، ولی دستگاه قضایی جداگانه میاد و وارد میشه. میدونی یه ذره بازی با افکار عمومیه به نظر من. اصلا شیرینی 5 میلیاردی کجا داریم بگیم آقا شیرینی بوده پس چون نگفته رشوه ما ورود نمی کنیم؟ آقا معنا و مفهوم همونه، چرا میایم افکار عمومی رو اینقدر آزرده خاطر میکنیم؟ اگر هم میخوایم ورود نکنیم بذاریم دستگاه قضا وارد بشه اصلا بی خیالش بشیم. ولی خب دوستان شاید یه پولی این وسط گیر کمیته انضباطی بیاد، گفتن یه حکم صادر بکنیم. به هر شکل به نظرم به سمتی میره پرونده آقای بیرانوند و باشگاه پرسپولیس که یه جوری مشمول زمان بشه و بعد مسالمت‌آمیز حل کنن، چون نه برای باشگاه پرسپولیس احتمالاً پیامدهای خوبی داشته باشه نه برای آقای بیرانوند.
اما قصد داریم پیرامون تیم ملی فوتبال نوجوانان صحبت بکنیم. حالا قبل از اینکه بریم به سراغ میهمان بعدی برنامه، من اشاره بکنم که امروز بعد از ظهر در ادامه رقابت‌های فوتبال مقدماتی نوجوانان آسیا در گروه اول تیم کره شمالی 3-0 برابر اردن به پیروزی رسید. بدین ترتیب کره شمالی از این گروه با 4 برد پی در پی و مقتدرانه به مرحله نهایی رقابت‌ها صعود کرد. ما از ساعت 21:30 یعنی تقریبا 45 دقیقه دیگه یک بازی بسیار حساس برابر سوریه پیش رو خواهیم داشت که باید در این مسابقه نبازیم برابر تیم سوریه. حالا مساوی هم میتونه ما رو با شرایطی به عنوان یکی از تیم‌های برتر دوم راهی مرحله نهایی مسابقات بکنه. و البته دو نتیجه هم که قبل از این به دست آورد آوردیم یکی ما رو خیلی امیدوار کرد، پیروزی 7-1 برابر هنگ کنگ، و دیگری نگران شکست 4-1 برابر تیم کره شمالی که اشاره کردم صعودش رو به مرحله نهایی قطع کرد. حالا پیرامون همین مسابقات نوجوانان آسیا با جناب آقای سید مهدی سید ساله گفتگو می‌کنیم، سعی می‌کنیم حالا اگر هم زمان شد به موارد دیگه فوتبال هم یک گریزی بزنیم در گفتگو با ایشون، که خب فردی همه جانبه نگر هست در فوتبال کشورمون. آقای سید ساله عزیز سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای معتمد هاشمی عزیز، آقای محمدزاده عزیز، همکاران محترمتون، ملت شریف ایران.
خیلی ممنونم آقای سید صالحی. از مدت ها قبل، یعنی از زمانی که این قرعه کشی رقابت های فوتبال مقدماتی نوجوانان انجام شد، معلوم بود که این گروه ما گروه آسانی نیست، یعنی تیم های اردن، سوریه، کره شمالی، هنگ کنگ. حالا اردن که تا الان همه بازی خودش رو باخته، حریف روز یک شنبه ما هم هست، و ما فکر میکنم باز هم کارمون، یعنی فکر میکنم که یعنی نه قطعا کارمون بازم به اما اگر کشید برای سعود، و تدارکات ما هم تدارکات واقعا خوبی نبود قبل از این مسابقات. نظر شما رو بفرمایید.
از هم به خدمت شما کنم که آقای معتمد هاشمی عزیز، خب شرایط فوتبال پایه ما تو این چند سال اخیر شرایط ایدئالی نداشته. شما بغیر از این که حالا آقای حسین عبدی فلشبک و عقب بزنیم تیم ملی نوجوانان دستش بود و بعدش به تیم ملی جوانان اومدن و استعدادیابی گسترده‌ای در کل ایران انجام دادن، یعنی اون گروهی که داشتن تونستن افراد زیادی رو به تیم ملی دعوت کنن ببینن، و حاصلش این شد که نتایج قابل قبولی در هم جام ملت‌ها بگیرن، هم موفقیت بزرگی رو کسب کنن. تیم نوجوانان خب طبیعتاً ما ساختار پایه فوتبالمون تو این چند سال اخیر خیلی زیر سوال بوده، این که ما می‌ذاریم شرایط دم بزنگاه‌ها، می‌ریم مربی انتخاب می‌کنیم، اردوهای تدارکاتی آنچنانی نداریم، بعد توقع داریم که بازیکنهای ما بیان کارهای بزرگی انجام بدن. ما باید ببینیم به فوتبال پایه‌مون چی دادیم و چی میخواییم بگیریم. نمونهش اینه که ما این رده های تیم ملی نوجوانان، جوانان، امیدا، حاصل و سرمنشه اینا میشه تیم ملی بزرگسالان. ما وقتی تیم ملی جوان از تیم ملی امیدا جوانان ما بازیکنی نمیتونیم در رده بزرگسالان ملی ببینیم، این نشون دهنده افول فوتبال کشورمون. شما ببینید ما نتیجه‌ای که در مقابل کره شمالی گرفتیم، آیا در سال‌های نچندان دور ما همچین نتایجی مقابل این تیم‌ها می‌گرفتیم؟
حتی یه بارم تو رده جوانا فکر می‌کنم 5 گل از این تیم خوردیم.
بله نه نه، منظور من اینی که حالا یک بار تو شاید تو 10 تا مسابقه یه همچین اتفاقی می‌افته، شاید این حادثه بوده یا بد ارنج کردن باشه یا ناآمادگی بازیکن‌ها باشه، همه دلایل بستگی داره که اردو کجا بودن، چه اردویی داشتن. ولی آقای معتمد هاشمی عزیز، شما بسترسازی که ما داریم برای تیم‌های پایمون انجام می‌دیم بسترسازی خوبی نیست. ما باید ببینیم چه کارهایی داریم انجام می‌دیم. شما الان همیشه در زمان‌های دور اگه نگاه می‌کردیم، رقیبای ما در رده‌های جوانان، نوجوانان و امیدها تیم‌هایی مثل کره جنوبی، مثل ژاپن، مثل استرالیا، مثل عربستان، این تیم‌هایی که میان سرمایه‌گذاری آنچنانی می‌کنن، یا قطر که مربی‌های از لاماسیا آوردن در قطر اومدن استعدادیابی کردن، بازیکنهای خیلی خوبی رو پرورش دادن. خب اینو نشون دهنده کار کردنه. ما توقعمون اینه که ما هنوز تو زمان گذشته موندیم، احساس بکنیم با فوتبال گذشته ما دوباره میتونیم در آسیا در رده نوجوانان جوانان حرفایی برای گفتن داشته باشیم. دستاش اینطوری نیست. شما الان نگاه کنید تیمای درجه 2 و 3 آسیا بزرگسالانشون دارن نزدیک میشن به تیمای قدرتمند آسیا. من نمونهش در همین مقدماتی جام جهانی ما داریم میبینیم نتایجی که داره اتفاق میفته، رقم میخوره. شاید قدیم تیمهایی مثل قرقیزستان وقتی که مقابلش قرار میگرفتیم گفتیم زیر دیگه 6-7 میشتیم، به اینا کمتر از این نمیزنه، ولی الان میبینید ما قرقیزستان رو در اصفهان 1-0 بردیم. پس این نشون دهنده اینه که فوتبال درجه 2 سیاست بود. بعد ببینید نگاه اون ما چند سالیه که ساختار این که به تیم ملی های پایمون افرادی دارن نگاه میکنن که به نظر من دیدگاهشون دیدگاه قدیمه، دیدگاه جدید نیست، و ما فوتبالمون فوتبالی داریم میشه که هنوز داریم درجا میزنیم، ولی توقع داریم که با رده های تیم های قدرتمند آسیا پیش بریم. اصلا این اتفاق به نظر من نمیفته. امیدوارم بازی با سوریه، چون شما میدونید رده های پایه رده هایی هستش که ما نمیتونیم به عقبه فوتبال بزرگسالانشون نگاه کنیم، یعنی این که تیم‌های پایه‌شون اومدن دارن کار میکنن، در صورتی که سوریه هم تیمیه که بازیکنهای تکنیکی داره و قاعدتا سرمربی تیم ملی نوجوانان در این دروازه قضیه مستحضر است که نیاز به صعود داره، باید برنده بشیم، ولی باید خوب آنالیز کرده باشن، خوب ببینن شرایط بازیکنایی که دارن، تفکراتی که دارن به چه صورته. امیدوارم که این بچه‌ها بچه‌هایی هستن که آینده فوتبال ما رو می‌سازن و خدا کنه اینا رو ما بتونیم هدر ندیم، حیف و میلشون نکنیم از لحاظ فوتبالی. حالا ما صحبت اینجوری چه می‌کنم چون اینا آینده‌های فوتبال کشورمون هستن. فقط باید اینو بدونیم که اگر اینا می‌خوان آینده فوتبال ما باشن، باید بستر‌سازی کنیم، اردوهای تدارکاتی خوبی داشته باشیم، بازیکن‌ها کنار هم دیگه بازی‌های بزرگ ببینن، نه اینکه با کمترین بازی‌های مثل کاپاچ جدیدن تیم‌های کشورهای ما در این مسابقات شرکت بکنن بعد وارد مسابقات میشن. خب به نظر من اردوهای آمادگی یا بازی‌های بزرگی نیست که بچه‌هامون بخوان سنجیده بشن و بتونیم ترازمون رو پیدا کنیم.
بسیار عالی آقای سید ساله، این نتیجه همون استعدادیابی که فرمان نهای عبدی داشتن، نیما اندرز بود که به عنوان پست دفاع راست یکی دفعه پیش هم صحبت میکردیم، امروز با لگانس قرار داد بست و ما داشتیم صحبت میکردیم آقا دفاع راست نداشتیم تو تیم ملیمون تو رقابت های فیفا دی، میشد از امثال اندرز استفاده کرد و اون منتقل شد به باشگاه لگانس. خب زمانمون هم چندان نیست، ولی میخوام ببینم چقدر فکر میکنید الان تو این شرایط ضروری استفاده از مربی خارجی برای رده های پایه‌مون.
ببینید علتی که آقای محمد زاده، من یه فلشبک به گذشته میزنم، ما زمانی که در سفاهان بودیم یه مربی به نام آقای تاوارز برزیلی اومد سر تمرین، ایشون به سر تمرین که میومد میگفت برای من جای تعجب داره که بازیکنهای دیگه برتر شما هنوز استوب کردن و پاس سالم دادن و بلد نیستن، یعنی میگفت ابتدایی ترین چیزهای فوتبال و بلد نیستم، من فقط بعد بیام اینجا سیستم رو به شما بگم با چه سیستمی بازی کنیم، جزئیات رو به شما بگم که نحوه حرکتتون اشتباهه یا درسته، کاری که آقای بلاسکو در والیبال بود والیبال انجام داد. آقای بلاسکو اومد به جزئیات توجه کرد، والیبال ما رفت ایتالیا رو برد، برزیل رو برد. پس ما بازیکنای با استعدادی داریم، ولی از فونداسیون پایه ما فونداسیون درستی نداره، بازیکنای ما اصولی بالا نمیان. اینا علتش اینه که ما مربیان بله. در رده پای هستن، خود اونا تجربه زیادی ندارن.
خیلی ممنون، ببخشید دیگه ما زمانمون به اتمام رسید دیگه، حالا مجبوریم اینجا بحث رو قطع بکنیم، ان شاء الله در برنامه های بعد بازم صدا شما بشنویم و صحبت شما رو دنبال کنیم. آقای سید صالحی عزیز
خواهش میکنم،
خیلی ممنون از توجه شما شنوندگان محترم. آقای محمدزاده حد چند ثانیه فقط زمان داریم؟
آرزو موفقیت برای نمایندگان ایران در ادامه مسیر رقابت آسیه.
سپاسگزار از شما شنوندگان محترم و همراهان همیشگی برنامه وقت اضافه، امیدوارم هفته خیلی خوب در انتظارتون باشه، تا جمعه بعد خدا نگهدارتون.
شش ستاره‌ای در صنعت کاشی و سرامیک، کاشی و سرامیک ستاره میبرد، هنر ایران کهن، تولید شایسته، توزیع گسترده. نشانی میبود، کیلومتر 10 جاده میبود یزد. تلفن 035-323-720-82-8. کاشی و سرامیک ستاره میبود. هنر است ز خاک ستاره آوردن.
به قدمت سنت های دیرین، به طعم خوش زندگی، به شیرینی لحظه های با هم بودن، شیرینی سنتی یزد.
دستمال کاغذی شکوه آشنای قدیمی شما، نرم و لطیف در طرح‌های متفاوت و متنوع. دستمال کاغذی شکوه با قدرت جذب بالا، با صرفه و مقاوم. دستمال کاغذی شکوه در بسته‌های جیبی، جعبه‌ای و اقتصادی سال هاست که در کنار شماییم. شکوه همیشه با شکوه. تلفن تماس 021-823-90.
عمری دلت گرم با چای بردشین. چای بردشین.
چنار، اولین تولید کننده شیرالات توگار در ایران. چنار، تحولی در درون. تلفن تماس 021-52-813.
به لطافت، به نرمی، به قدرت جذب، به تنوع، به راحتی میشناسیم. پنبه‌ریز رو به راحتی میشناسیم.
شادابی و نشاط با قارچ دزپول، محصولی از شرکت کشاورزی جلگه دز، خوشمزه و مقوی، دارنده گواهینامه های بین المللی مدیریت و کنترل کیفیت و استاندارد ملی ایران. قارچ دزپول دارای گواهینامه غذایی سالم.
همیشه سلامتی، همیشه شادابی با قارچ دزپول.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. ادعای انگاره و تلقی اونها اینه که اگر کسی از دنیا اصلا بهره نبره و استفاده نکنه، این خیلی آدم خوبیه و نزد خدا جا داره. خب من یه سوال میپرسم، اگه واقعا اینطوری باشه، خدای نعمتو برای کی آفریده؟ اگر ثروت و در قد ثروتمند بودن بده، پس این داستان های مربوط به انفاق و احسان و کمک کردن برای کیا صدق پیدا میکنه؟ بالاخره باید یه پولی، ثروتی، چیزی داشته باشیم بتونیم کمک بکنیم. حواسمون باشه که دوچار اشتباه نشیم. یه تعبیری از تو سوره مبارکه اعراف آیه 32، خدا میفرماد قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق. چه کسی زینت های خدا رو برای بنده هاش حرام کرده یا مثلا استفاده کردن از رزق حلال و پاکیزه رو؟ قیدش رو دقت کنید، پاکیزه و حلال. اگر کسی از مسیر درست حرکت بکنه و از اون چیزهایی که پاکیزه است استفاده بکنه، کجا معنا داری؟ بله، اون کسانی که در جایگاه مسئولیت قرار میگیرن، اونا داستانشون فرق میکنه. یه منافعی دارن، یک سری امکانات دارن، خب سختی خودشون هم دارن، هر که باهاش بیش برفش بیشتر. اما اون کسانی که نه مسئولیتی به عهده ندارن، مسئولیت اجتماعی به اون معنا به عهده ندارن، چون نه فرماندار نیستن، استاندار نیستن، رئیس جمهور نیستن، رهبر نیستن، خب اینا اگر از اموال خودشون نه مشروع استفاده بکنن، کسی به اونها خورده نمیگیره. البته اونم به شرط اینکه وارد وادی تبرج نشن، یعنی دل دیگران رو نسوزونن، خودشون بهره مند شن، چه اشکالی داره؟ درباره مسئولین این تعبیر رو داریم که اینها میبایست شرایط فقرا رو درک بکنن. قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصة یوم القیامة. خدا میفرماد این نعمت ها در دنیا برای اهل ایمان خالصشون هم و بهتر از اونها هم روز قیامت برای اونها خواهد بود. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. خدا میفرماد ما اینطوری بیان میکنیم، تفصیل نشانه هامون